زنده تلفنی خواهیم داشت با خیرآباد در جنوب غرب استان تهران و گفتگویی خواهیم داشت با مسئول محترم ستاد اقامه نماز منطقه خیرآباد. با ما همراه باشید، یک ساعت پایانی برنامه در ساعت حضور رو بشنوید لطفا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر، ساعت 13:02 است. انشالله که تا این لحظه از آدینه رو به خوبی و خوشی در کنار اعضای محترم خانواده سپری کرده باشید و هر گونه بلایی از کانون گرم خانواده شما عزیزان به دور باشه. ساعت 13:02 است و همونطور که خدمت شما عرض کرده بودم، ارتباط تلفنی خواهیم داشت با خیرآباد. در این لحظه این ارتباط برقرار شده و عرض سلام دارم حضور جناب آقای غلامشاهی، مسئول محترم ستاد اقامه نماز منطقه خیرآباد. آقای غلامشاهی سلام، بعد از ظهر آدینتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عصرجان شما بخیر.
خیلی ممنونم از شما آقای غلامشاهی. نماز جمعه در خیرآباد به فضل الهی اقامه شد، برگزار شد، فکر میکنم الان دیگه دقایق هم از پایانش میگذره، درسته؟ در خیرآباد بفرمایید که به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و همچنان خلاصه ای از آنچه که در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران مطرح شد رو برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید.
نماز جمعه منطقه خیرآباد به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر تذری اقامه شد و خلاصه از خطبه اول در چند بخششون ایراد سخنرانی فرمودن که یک، اهمیت دادن به تقوا، هم خودش و هم نمازگزاران رو به تقوا الهی دعوت نمودن. دو، مؤمن فرو بردن خشم، که باید مؤمن حتما در بعضی از موارد خشم خود رو فرو ببره و بیشتر در درگیری ها و خانواده. سه، مؤمن کار رو بدون فکر انجام نمیدهد و باید فکر کنه و در تصمیم گیری هامون به سریع عمل نکنیم. اما امامی فرمودن که آدم عاقل با احمق فرق میکند. عاقل کار را بدون فکر انجام نمیدهد و در انجام کارش تصمیم گیری میکند اول، ولی احمق کار را انجام میدهد بعد فکر میکند و دعوایی هم پیش که بیاد بعد میاد معذرت خواهی میکنه. آدم این که زیاد حرف میزنه گناه میکنه. و پنج، آدم مؤمن هیچ موقع دروغ نمیگوید، حتی به شوخی، و حتما باید راست گفتن رو در برنامه کارها و زندگیمون پیش ببریم. این یه خلاصه از خطبه اول نماز جمعه بود و خطبه دوم که به چند بخش بهشون فرمودن، یک، تومت شهدا رو بیان کردن که شهدا برای دین و ایمان جنگیدن ولی سربازان دشمن این خصلت را ندارن، فقط برای پول می جنگن، مثل سربازان عربستان رو مثال بود که اینا هیچ موقع برای دین و ایمان نجنگیدن. دو، تقدیر و تشکر دریادلان نیروی دریای سپاه رو عنوان کردن در خصوص نفتکش، توقیف نفتکش ایرانی که آقا فرمودن دوره بزن و در رو تمام شده و دیروز یه گل کاشتن سربازان دریادل نیرو دریای سپاه و اعلام شکسته آمریکا را در نماز جمعهشون اعلام فرمودن که چند هدف دیروز داشت. یک اینکه شکست خودشو در افغانستان سرپوش بداد که شکست سنگینیشون در افغانستان خورد و دو عربستان نفتکشی که در اختیار خودشون بود و در دریای عمان آوردن میخواست برای خیلی از موارد خودش رو جبران کنه برای شکست خود کشور یمن. چون در آستانه مذاکرات هم هستیم و ایران رو بیاد پای مذاکره بگه که ما نفتکش رو بردیم و ایشون یعنی و ایران نتونسته که این نفتکش خودش رو تو آبای عمان بتون آزاد کنه و بعدی و در پایان خود به دومش هم قدرت ایران رو اعلام کرد که خیلی زیاد شده و تمام مردم و جهان هم در خصوص اقدامی که دیروز نیروی دریایی سپاه انجام داد تقدیر تشکر کردن. این یه خطبه اول و خطبه دومی که من به شما اعلام کردم.
خیلی ممنونم از شما آقای غلامشاهی عزیز. چند دقیقه میخواستم باز بیشتر در خدمت شما باشیم، البته اگر این فرصت رو داشته باشید و مصدقاتون نباشیم. آقای غلامشاهی عزیز سلامت باشید. بفرمید. به هر حال امروز و البته آدینه های گذشته که نماز جمعه در خیرآباد اقامه شده، حتما لازمه این امر این هست که به هر حال پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه های بهداشتی با دقت کافی و لازم اجرایی بشه. قطعا این مسائل هم در نماز جمعه خیرآباد توسط مسئولان این امر به خوبی رعایت شده. راجع به این موضوع که به هر حال چطور این شرایط رو آماده کردید، چه نکاتی رو بهش توجه داشتید در نماز جمعه خیرآباد بفرمید و اگر حرف نگفته‌ای هم راجع به فعالیت‌های خود ستاد نماز جمعه در اونجا هست که الان نیازی هست که به بیان شدنش، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
ما در ورودی نماز جمعه اون که به بحث ساعت 11 رو انجام میشه، هر هفته یک از پایگاه بسیج منطقه رو مسئول ضدعفونی و دیدارای ماسک رو داریم مجانی پخش میکنیم که هر کس که وارد نماز جمعه میشه باید با پروتکل‌های بهداشتی زدن که تمام که موارد انجام بشه بیاد داخل و هر کس هم که بازم ما با بین نماز و ما محرمو هم یه به ضدعفونی انجام میدیم که بیان داخل. بازم یک موقعی هم که میبینیم تو صفای نماز جمعه میبینیم کسی ماسکش هم در بیاره، بازم تذکرات لازم و داخل صفای نماز جمعه تا آخر انجام میدهیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
آقای غلامشاهی عزیز، برای شما آرزوی سلامتی، تندرستی و برای همه همکاران شما آرزوی موفقیت دارم. ان شاءالله که سلامتی تندرست باشید و با شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر، ممنون آقا. یا علی
عزیز. خدا نگهدارت.
خدا.
چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا گر فزون دارم کمم تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم من کویری خشک و بی آبم ز اشکی پر نمم کن من کویری خشک و بی آبم ز اشکی پر نمم کن از درون خالی چونه هستم ندارم خود نوایی خوی حیوانی بگیر از من خدایا آدمم کن
آرامش قرین لحظات یکایک شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو تهران همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما هستیم ساعت 13:11:26 است لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور همراه باشید
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله اللهم صلی على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
شنوندگان گرامی خدمت شما وعده کرده بودیم که ما امروز در برنامه در ساحت و حضور سری خواهیم زد به ملارد در غرب استان تهران و همینک این ارتباط تلفنی برقرار شده عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حسینی نوری امام جمعه محترم ملارد حاج آقا سلام بعد از ظهر دینتون بخیر
سلام علیکم و رحمت الله متشکرم ارادت خدمت عسلی و همه شنوندگان بزرگوار
سپاسگزارم از معذرت شما در خدمتون هستیم امروز نماز جمعه در ملارد به امامت حضرت عالی اقامه شد بفرمایید که در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران محترم ملاردی چه نکاتی رو مطرح کردید ما به شنوندگان رادیو تهران آماده شنیدن هستیم
در خدمتون هستیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ضمن عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز آنچه در خطبه اول و دوم امروز نماز جمعه شهرستان ملارد مطالب رو محضر نمازگزاران عزیز تقدیم کردم در خطبه اول با توجه به منطق قرآن در مقابله با استکبار یعنی اینکه استکبار قدرت نمایی که میکنه قرآن به ما چه دستور میده در مقابل قدرت نمایی استکبار باید چه کرد قرآن به ما دستور می‌دهد که در مقابل استکبار نباید مرغوب بشیم باید در مقابل استکبار استقامت بکنیم و وعده پیروزی به ما داد قرآن به ما میگه که استکبار ترفندها و نقشه های فراوانی داره چند تا از ترفندها و نقشه هایی که استکبار در مقابل مسلمانان و مؤمنان داره یکیش قرآن می‌فرماید که ایجاد جار و جنجال برای شنیده نشدن صدای حق هست استکبار تلاش می‌کنه به هر زبانی و به هر وسیله‌ای شده صدای حق رو به گوش دیگران نرسه لذا از روش فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با خلق دروغ، تهمت، شایع پراکنی الغای ناامیدی برای ناکارآمدی انقلاب اسلامی از هیچ لغو و حجوی پرهیز نمی کنه و تو این عرصه استکبار تلاش می کنه تا صدای حق به گوش مردم نرسه. یکی دیگه از کارهایی که قرآن میگه استکبار انجام میده قدرت نمایی ظاهری مستکبران هست. قرآن به ما میفرمایند که قدرت نمایی ظاهری دشمنان شما رو از دین دور نکنه، شما رو فریب نده. خب امروز میبینیم که متاسفانه مستکبران جهانی در رأسشون آمریکای مستکبر، همیشه مسلمانان و مخصوصاً در این 43 سال گذشته ایران اسلامی رو تهدید میکنن. اما قرآن میفرماید که در مقابل دشمن مرعوب نشید، استقامت کنید که وعده پیروزی در این هست. نکته سوم که قرآن به ما دستور میدهد میفرماید که دوست نشدن با یهود و نصارا هست. قرآن به ما میگه که با اینها شما دوست نشید. و جالب هست در قرآن در این آیه نورانی میفرماید از کتاب اینها نام نمیبره، میگه شما با یهود و نصارا، چون اگر اینها به کتابشان عمل میکردن که این چنین نبودن. لذا متاسفانه امروز میبینیم بعضی از کشورهای به ظاهر اسلامی دست دوستی با صهیونیست ها میدن. نقطه بعدی که قرآن به ما میگه باید مراقب باشیم، نقشه مستکبران منفعل کردن جوانان هست. جوانان خب پیشرانهای اصلی جامعه هستند. جوانان موتور محرکه هر جامعه هستند. امروز فرعون زمان یعنی آمریکا با ترویج انواع اقسام روشها در فضای مجازی، فضای غیر مجازی، شبکه‌های اجتماعی مشغول به کار انداختن نیروی فعال و نخبه جامعه هست. از سرفنده های و نقشه های آمریکا در جنگ نرم که متاسفانه به شدت امروز در جامعه ما این رو میبینیم، اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، قوت‌ورسازی در فحشا و شهوات هست. این هم از ترفنده های دشمنان هست. از دیگر ترفنده های آمریکا و دشمنان و مستکبران هدف قرار دادن و فروپاشی خانواده هست و مخصوصا زن که از همسر بودن و از مادر بودن زن رو دور بکنن. متاسفانه بنیان خانواده رو دشمنان ما مورد هدف قرار دادن که باید تو این عرصه مراقب باشن. اما آمریکا که فرعون زمان هست باید بداند همانطوری که موسی علیه السلام هرچه فرعون تلاش کرد که مانع تولد موسی پیامبر بشه، موسی پیامبر متولد شد، به دنیا آمد، در کاخ فرعون پرورش پیدا کرد و فرعون رو ببینیم که نابود کرد و فرعونیان رو در نیل غرق کرد. انقلاب اسلامی هم با همه مکر و حیله و تلاشی که آمریکا کرد که انقلاب شکل نگیره، اما انقلاب اسلامی در کشوری شکل گرفت که حیات خلوت آمریکا بود، به ظاهر ژاندارم منطقه بود، در کشوری انقلاب اسلامی شکل گرفت که بالای 60,000 مستشار نظامی در این کشور حضور داشتن. الحمدلله با حرکت بزرگی که امام عزیز انجام دادن انقلاب رو به وجود آوردن و امروز با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری این انقلاب اسلامی در مسیر خودش تا انشاءالله به انقلاب حضرت ولیعصر متصل بشه ادامه خواهد داشت و تا سرنگونی و فروپاشی همه مستکبران جهان. این مختصری بود از خطبه اول که خدمت نمازگزاران عزیز عرض کردم. در خطبه دوم با توجه به عملیات غرورآفرین نیروی دریایی سپاه و شکست مفتزهانه آمریکا و مزدوراش، تو این زمینه من مطالبی رو به اختصار خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. خب این اتفاق حدود 10 روز قبل اتفاق افتاد، یعنی در 17 ربیع اتفاق افتاده بود، ولی اعلامش رو عزیزان قبل از 13 آبان اعلام کردن. ناوگان پنجم آمریکا یک نفتکش حامل نفت ایران به چین رو دزدید و ربود و نفتش رو به نفتکش عربستانی منتقل کرد. خب پایگاه دریایی سپاه مقتدر عزیز ما بعد از این خبر دزدی وارد عمل شد و هم نفتکش عربستانی رو و هم نفتکش خودی را با قدرت، با مقابله و با قدرت نمایی مثال زدنی به آبهای سرزمینی برگردوند. نکاتی که باید توی این اتفاق خدمت عزیزان عرض کنم این هست که اولا آمریکا با چند ناوشکن مجهز با ذلت و خاری مجبور به فرار و عقب نشینی شد. آمریکا این مقطع زمانی رو انتخاب کرد تا سرپوشی بر شکست‌های خودش بذاره. آمریکا مزدوراش مثل عربستان رو وارد عمل کرد تا به ظاهر با شکست ایران سرپوشی بر شکستش در یمن بذاره و دریای عمان رو آمریکا انتخاب کرد، خیال کرد ما مثل خلیج فارس در عمان قدرتمند و مقتدر نیستیم. این مقطع زمانی رو انتخاب کرد تا در آستانه شکل‌گیری مذاکرات برجامه ایران رو تحت فشار قرار بده. اما پاسداران دلیر و شجاع ما، ایران پاسداران عزیز ما، با واکنش سریع چند پیام به دوستان و دشمنان دادن. اول سپاه نشان داد که قائل راهبرد چشم در برابر چشم هست، یعنی پاسخهای خود را متناسب با تحرکات دشمن تنظیم میکنه. نکته بعدی عملیات، در این عملیات هشداری بود برای مزدوران آمریکا یعنی عربستان و امارات که اربابتون رو ما به زانو در آوردیم، شما که عددی نیستید. نکته بعدی دشمنان ما باید بدانن همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودن زمان بزن در رو تمام شد، دشمنان ما هم بدانن زمان بزن رو تمام شد و اگر یکی بزنن 10 تا میخورن. دوستان ما هم بدانن امنیت منطقه به دست ماست، به هیچ کشور متخاصم و متجاوزی اجازه عرض اندام در خلیج فارس و دریای عمان رو نخواهیم داد. این اقدام شجاعانه و به هنگام سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، موجب افزایش غرور ملی، احساس امنیت ملی، ارتقاء سطح مقاومت مردم عزیز شد و این خبر غرور آفرین یک روز قبل از 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اعلام شد که یک اقدام هوشمندانه رسانه‌ای بود. این خبر قبل از سرگیری مذاکرات برجامی در آذر ماه یک اقدام باز هوشمندانه بود و انشاءالله سریال شکست آمریکا در این 43 سال گذشته که تا به امروز هست ادامه خواهد داشت تا فروپاشی و شکست انشاءالله آمریکا رو همه ما شاهد باشیم و یک پیروزی بزرگ برای نیروی مقاومت در منطقه بود.
بله، خیلی ممنونم از نظر شما جقا، محبت کردید، بهرمند شدیم از فرمایشات شما. اما اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه بیشتر مصدق حضرت عالی بشیم راجع به خود ملارد. به حال این منطقه قطعا منطقه پر جمعیتی است و از تراکم جمعیتی بالایی تا اونجا که بنده اطلاع دارم حتما این گونه است و اگر اشتباه میکنم بنده رو شما تصحیح بفرمایید. و به حال تا اونجا که بنده اطلاع دارم بافت اونجا هم بافتی است که بافت متراکم و عموما شاید کارگری در خصوص ظرفیت‌ها و احیانا محدودیت هایی که در این منطقه وجود داره و از زبان حضرت عالی به عنوان امام جمعه منطقه شنیدن این محدودیت ها و همینطور ظرفیت ها البته قطعا میتونه تأثیر گذار باشه. انشاءالله با این امید که مسئولین امر شنونده این صحبت ها و نکاتی رو که شما به عنوان امام جمعه ملارد مطرح میکنید باشند و با امید تأثیر گذاری این صحبت ها ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
شهرستان ملارد همونطور که از سال فرمودید الان حدوداً شاید نزدیک به 500,000 جمعیت داره. متاسفانه خب رشد جمعیت تو این شهرستان خیلی زیاد، یعنی مهاجرت خیلی زیاد هست.
بله.
جمعیت کارگری هستن ولیکن به تناسب جمعیت زیرساخت‌هامون گسترش پیدا نکرد. یک بی‌عدالتی بالاخره میشه گفت اجتماعی تو این صورت گرفته و مسئولین واقعا کمتر توجه کردن به شهرستان‌های غرب استان تهران، مخصوصا شهرستان ملارد.
بله.
که متاسفانه زیرساخت‌ها تو همه زمینه‌ها ما در فقر هستیم. خب نمونه بارزش که شاید هیچ جای بالاخره این کشور که محروم ترین منطقه شما بریم نیست. ما اینه که ما با 500,000 جمعیت یک تخت بیمارستان نداریم. بیمارستانی که در حال هم احداث بود الحمدلله تکمیل شد، ولی تو تجهیزش چند سال هست که این همطور مونده.
یعنی بیمارستان ساخته شده و بیمارستانی که کاملا به جهت بنایی ساخته شده، ساختمان ولی تجهیز نشده.
ولی تجهیز نشده، یه مدت شروع کردن تجهیز کردن ولی که همینطور باز رها کردن. چند بار قول دادن به افتتاح ولی چون تجهیز نشدن.
اینطوری که ساختمون فرسوده میشه، که ساختمونی که ساخته شده و
گرفتار ما همین از های استاندار. چند روز قبل یک بازدیدی رو استاندار جدید داشتن، حالا انشالله که با پیگیری‌هایی که ایشون دارن هرچه زودتر هم با وزیر محترم بهداشتی که اومدن از دولت 13 هم این توقع و انتظار حداقلی مردم هست که این بیمارستان، هرچند باید ما یک بیمارستان بالاخره 500 تخت حداقل داشته باشیم، این تخت بیمارستان 160 تخت خوابیه، ولی به همین مقدار هم باز مردم قانع هستن که حداقل یک بیمارستانی باشه. این توقع هست که انشالله تو این عرصه همت کنن دوستان عزیز، زودتر تجهیز بکنه بشه و طعم بالاخره خوش خدمت رو مردم عزیز ما بچشن. این یکی از معضلات و گرفتاری های ما تو این عرصه بهداشت و درمان هست. تو بحث اشتغال خب ما مشکل داریم، ما اینجا مهاجرت زیاد هست، جمعیت فراوانی بالاخره اینجا هستن، منطقه کارگری هست و مشکل اشتغال هست که انشاءالله همت بشه. شهرک صنعتی ملات که مصوب دولت‌های قبل هست، یعنی از زمان بالاخره دولت نهم و دهم هست، ولی که متاسفانه هنوز عملیاتی نشده، هرچند اخیراً شنیدم که کارهای اداریش تمام شد ولی خب خیلی زمان برد. این رو انشاءالله مسئولین عزیز پیگیری کنن تو بحث اشتغال بشه، یک کمک تو این عرصه صورت بگیره. متاسفانه ما هنوز یه فرهنگسرا نداریم توی شهر ملات، با بیش از 300-400 ما یک فرهنگسرا تو بخش صفادشتمون داریم، اما تو بخش مرکزیمون که بالای 300 خورده هزار جمعیت داره متاسفانه ما هنوز یک فرهنگسرا نداریم. این توقع ما هست توی این عرصه هم انشالله که عزیزان ما همت بکنن، تلاش بکنن تو امور فرهنگی هم زیرساخت ها رو بتونن گسترش بدن
انشالله. بازم
اگر امری
سلامت بشید آج آقا، فقط برای من خیلی واقعا این موضوع که 500 هزار جمعیت و حتی یک تخت بیمارستانی هنوز وجود، الان نزدیکترین بیمارستان به اون منطقه کجاست؟ شهریاره؟
شهریاره دیگه، باید بریم یا شهریار یا کرج. بله
انشالله که به هر حال
شهر ملار ما نداریم.
خیلی ممنونم از شما، محبت کردید، بهره مند شدیم از فرمایشات شما و با این امید که انشالله صحبت شما در خصوص بحث محدودیت های شهرستان ملارت هم توسط عزیزانی که باید شنیده بشه شنیده بشه. خیلی ممنونم و با شما خدافظی میکنم. آرزو موفقیت داریم بر شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
جان ها جانت میراث تو قرآنت، جان جان ها جانت میراث تو قرآنت. یا احمد یا احمد یا
ای جان جان ها جانت،